میگه تمتع، ولی کسی در مسیر شهادت شهید چه شما اسمش تمتع. اتفاقا از آیاتی که در روایت فتح همینه. یه جمله ای دو میخواستم میگم، بحث طولانی داره، مکررم من تقدیم کردم زیره به کرمان بردنم است. زیارت ناحیه مقدسه میدونید همش بیان مصیبت. یه نقل دارن سید مرتضی، یه کمی با نقل معروف متفاوته. ایشون میگه اینجوری شروع کنید، دستوراتی میده میگه بیایید بیستید کنار گودی قتلگاه، اولین 10 آیه رو بخونید، بعد زیارت ناحیه بخونید و الا احساس شکست میکنید. شما روایت قرآن رو ببینید، ما هیچ وقت در طول تاریخ از عاشورا احساس شکست نکردیم، همیشه احساس عزت کرده شیعه در این که احساس مظلومیت کرده، و همینه که شیعه رو ساخته. اگه احساس شکست میکرد که حرکت نمیکرد.
حالا اینجا اون سر بحث این میشه که بعضیا میگن اگر ما این روایت رو بپذیریم، یعنی این که باشه ما باید روایت پیروزیمون رو و روایت فتحمون رو محافظت بکنیم و همیشه داشته باشیم. اون برای قصه اینطور میشه که وقتی شما میایید در همین بستر آسیب شناسی میکنید، چهار جوری میگی آقا اینجا میگه آقا یه دقیقه دست نگه دار، مگه من در مسیر پیروزی نیستم که تو الان داری به من نقد میکنی؟ آقا من این رو رفتم، من هی دارم عینیش میکنم به شرایط کنونیمون. آقا رفتم الان شرایط رو اینجوری معقق کردم، بالاخره به دشمن ضرباتی زدم. اونور قصه بالاخره مخاطب میگه آقا تو همین الانی که داری تشییع جنازه انجام میدی، تشییع پیکر مطهر حضرت آقا رو دارید انجام میدهید، همین الان رهبر این کشور حضور علنی نداره، حضور روی زمین نداره، یعنی یک شرایط امنیتی
مثل همینها که یه دور غیبت داشته. شکست انبیا نیست. یک کتابی مرحوم شیخ صدوق دارن، کمال الدین، میگن حضرت رو در خواب دیدن وجود مقدس است بقیت الارواح افتاد. من فرمودن یک کتاب در باب من بنویس. از که من خیلی کتاب نوشتم. گفتن نه، به روش غیبت انبیا. بعدشون بیدار شدن کتاب نوشتن. انبیا غیبت داشتن تو طرف خودشون. که معنی شکست نیست که
چیه پس معنی
دشمن در یه نقطه ایست که شما تر تو پنانی هست. این که دیگه شکست معنیش نیست که. دوره ای که حضرت موسی از مصر میرن به سمت عرض کنم جناب شعیب و مدین اونجا ها، و بعد خودشون رو تربیت میکنن، ساخته میشن برای دریافت طرح و وحی و ید و بیضا و عصا و معجزات، بیان سراغ فرعون، دوره شکست طرح بزرگی. ببینید هر انبیا از هر شیطان بزرگتره، هم افقاش بزرگتره، هم دنیا در دنیا ظهور داره، رجعت داره، قیامت داره، برزخ داره، داره دیگه، تره بزرگه. توهم نیست که کسی که همه ترهش این است انیه اللهیتون دنیا، تمام آرمانش میشه توسعه، تمام رویاش میشه رویای امریکایی، این یه جور زندگی میکنه، این هم در مسیر پیروزی بخواد حرکت کنه یه جور قدم برمیداره، یه چیزی رو پیروزی و شکست میدونه. اصلا ما نمیخوایم به اصطلاح گفتار درمانی کنیم. اگر شما نگاهتون بزرگ نشه که نمیتونید مسیر رو درست ببینید، که نمیتونید لوازم حرکت در مسیر رو ببینید. من از شما سوال میکنم، سید الشهدا از کسانی است که و اصحابشون هیچی به دست نیاوردن، باخت مطلق دادن که تاریخ پیروز بشه، یا قله پیروزی من و اوناست، یا ایتا النفس المطمئنه خطاب به اوناست در گودی قتلگاهشون. هر وقتی بزرگ میبینی، وقت اون آیات عجیبی هن، این 10 آیه که میگه اینا رو بخونید، برید تو گودی قتلگاه زیارت ناحیه مقدسه بخونید. دو تاش همون چیزه است که حضرت زینب سلام الله علیها و ابن زیاد فرمودن. یکیش عرض کنم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، اینا با خدا قرار دارن، پای خدا بیستن، خونشون رو بدن، خدا هم قبول کرده، این چه باختیه؟ آدم با خدا قرار ببنده، هستیش رو با خدا معامل کنه. فاستبشروا، قرآن میفهمد فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، این خونه که باید بدی، که اونایی که میجنگن اونور در راه کی دارن میدن؟ در راه رهبران اپستینیشون میدن، ما در راه خدا میدیم. کشته های اونا باختی یا کشته های ما؟ چه باختی دادی؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم. یا یدی که حضرت بیشتر مسخره کردن، خدا میتواد میفهمد که حالا بیان ایشونه، هم آیش هم نکتش رو عرض کردم که خدا امتحان میفهمد این آیه رو دستور داره قبل از ورود به گودی قتلگاه بخونه. اللهم فاطر السماوات والارض، میشه اینجا انت تحکم بین عباده که فی ما کانوا فی یختلفون، تو در اختلاف حکمی، در اختلاف بین سید و شهدا و بنی امیه تو حکمی. وقتی خدا حکم است، کسی که طرفدارشه خدا طرفدارشه پیروزه. یک آیش آیه اذن به انتقام اولین آیه‌ای که میگم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم، یا آیه همین آیه راجع به شهداست ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، آیات دیگری. این روایت، این نگاه های قرآنی اگه آدم داشته باشه، این که با آدم میگن شب بیدار بشید تا صبح قرآن بخونید، همراهان حضرت اینجوری ان، همراهان وجود مقدس نبی اکرم، چون اگه میخوای با حضرت حرکت کنی تو این طرح بزرگ باید اینو فقرا ببینی، اگر ندیدی با حضرت همراه نمیشی که، از زن خود شد یار من. طرح انتظار همینه، طرح بزرگ، حضرت دارن این کار بزرگی میکنن، مراحل فتح داره. ببینید سوء تفاهم نشه که ما هی شکستا رو پیروزی بنویسیم. اگر از مدار خارج شدی شکست میخوری، اگه خطا کردی شکست میخوری. اتفاقا سختگیری ما با دوستان خودمون، ما یه صف نفاق و کفر داریم، یه نظام سرمایه‌داری جهانی داریم، سرمایه‌داری لیبرال و دموکراسی لیبرال، اینو ملت ایران مبعوث شدن ترشمشو بیاندازن و خواهن انداخت. من گمانم از بعثتی که حضرت آقا فرمودن اینه. اصل انقلابی هم اسلامی هم یه بعثتی بر علیه این تمدن مادی و پرچمش خواهد انداخت، شک نکنید. اینکه آقا میفرمان من میدانم خدا تقدیر کرده این ملت پیروزشن، حتما این پرچم خواهد افتاد. البته میدونید
این همون طرح انتقام بزرگ ما،
خود امام وقتی شروع کردن که قائد شهید ما وقتی میخوان حرکت امام رو تحلیل کنن با یه نگاه پسینی میگن حرکتی بود بر علیه رنسانس، عصر جدیدی رو امام ایجاد کردن، انقلاب اسلامی جهانی است، بعد انقلاب نظام دولت جامعه است و تمدن این مقدمه ظهور بلاعت عظماست. این تر بزرگه. یه انسان طرح کوچک دید نمیتونه تو طرح حرکت کنه، این شکسته. کسی که طرح بزرگ رو میبینه و کنار امامش در ترمیسته، در دوره قبل الفتح مالش و جانش رو میذاره، این باخته. روایت ما میگه شهید بشید در میدان، شهیدید تو بسترتون، هم کنار امام در طرح امام مردید قبل از ظهور شهیدید. البته اونا که در میدان شهید میشن دو تا ثواب میبرن.
میفهمید که ما یه دشمن اصلی داریم که کفر و نفاق کنم ادامه داشت چیزی
که ببینم میگم ما یه دشمن اصلی داریم، کفر و نفاق، اونو باید بشناسیم. صفندی ما با اونا یه جوره. یه درجات ایمان داریم، ما درجات ایمان رو باید رشد بدیم، باید با هم مدارا کنیم. ما به هیچ وجه حق نداریم با درجات ایمان درگیر بشیم، اونا رو باید رشد بدیم.
این آقا با جبهه خودی به اصطلاح
خودی من تعرض بکنم، ممکنه یه کسی در درون جبهه ما باشد خودی نباشد. جریان نفاق در دنیای اسلام خودی نیست. طرفداران نظام سرمایه‌داری جهانی در کشورهای اسلامی خودی نیستند، در ایران هم باشن خودی نیستند. از اون طرف هم عنایت بکنید، ممکنه یه آدم خودی داشته باشه تو کاخ فرعون باشه، مؤمن آل فرعون. تو کاخ فرعون خودی حضرت موسی است، همسر فرعون خودی حضرت موسی است. پس صفندی های ما باید از این جغرافی های دولت ملت هایی که درست کردن بیایم بیرون. توانی که از مسیر ما در مدار فتح عبور از جغرافی های سیاسی که برای ما درست کردن، که آقا با جبهه مقاومت این کارو کردن. این هم سرنوشتی هم که رهبر عزیزمون فرمودن، یعنی همین، این هم سرنوشتی هم غیر از اون چیزیست که غربیا در طرح توسعه جدیدشون میگن، میگن همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس. نه بحث این نیست، بحث هم سرنوشتیه. حالا علایل بگذاریم. پس ببین من عرضم اینه، ما در مسیر فتح داریم حرکت میکنیم، مسیر فتح مسیر بزرگه، تر هم تر بزرگه. این تر رو باید فهمید. خلی. اگه درون این تر بودی پیروزی، بیرون رفتی شکست خوردی.
این فتح باید ثمراتی داشته
باشه حتما. ببینید همراهان فتح هم زمین میخورن، کم و زیاد دارن. اینجاست که اصلا نقد و آسیب شناسی معنا داره. دوستانه، مؤمنانه، مشفقانه بعد آسیب شناسی کنیم و حق هم ظلم زم نداریم نسبت به دوست مؤمنی که داره خطا میکنه. انتقاد ما هم به او حقه، انتقادمون نباید عیب جویی باشه، نباید عنوان گذاری باشه، لقب دادن باشه، این به او بگه خبارجون بدو فلان، اینا فرهنگ ما نیست. ببینید الان مجال نیست، اون یه بحث مستقلیه. من به نظرم میاد یکی از موانع فتح و روایت فتح، روایت دشمنه. دشمن حتما روایت شکست ازتون میکنه. الان ببینید
تمام که داره میکنه دم به دقت
هم شکست خورده، یه خط در میون پیروزی از خودش و شکست از ما میگه. دروغ هم است، همه هم میدونن قرائن میدان نشون نمیده او پیروز شده. این اثر میذاره رو ما. قرآن یه هشدار جدی به جبهه مؤمنین میده. اونجایی که بحث نبی اکرم و خبر نبی اکرم و که بالا خبر صدای حضرت صدا بلند نکنید، حرف حضرت بعد به گوش جهان برسه، شما حرفی ندارید بزنید، صداتونو بالا نبرید، جلو نیفتید، اونجا میگه یه فاسقی خبر درست میکنه. این فاسق مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیکار میکنه؟ میگه خبرش اینجوریه، اگر فاسق خبر داره برید جستجو کنید ببینید درست میگه یا غلط، دنبالش نرید و الا بینتون اختلاف میاندازه، بعد از اینکه درگیر شدید پشیمان میشید. بعد میگه بغی ایجاد میکند.
یعنی چی؟
یعنی یه قومی باقی میشن، خروج میکنن بر علیه قوم دیگه به ظلم. بعد میگه بین شما لا تن آیه تنابز، اینجا لا تنابزولات المزولات، میگه به هم دیگه لقب ندید، همزولا ابجویی نکنید. آیه غیبت هم اینجاست، میگه سوء ظن پیدا نکنید، تجسس نکنید، غیبت نکنید. شیطان چیکار میکنه؟ شما رو میاره در جبهه شما رو اینجوری به هم میریزه با خبرش، سوء ظن، همزولا، این درجات ایمانی. میگم با نفاق باید صف بسته، اصلا با جریان نفاق ما کنار نمیایم، با جریانی که ادامه دشمن در جغرافیای اسلام هست ما اونو ادامه دشمن میدونیم، اون که اصلا دوست نمیدونیم، که با درجات ایمان کارمون به همز و یعنی عیبجویی، لقب دادن، عرض کنم سوء ظن پیدا کردن، غیبت کردن، که گوشت هم دیگر رو میخورید. بعد چه کار میکنه؟ آیا آخرش اینه میفهمد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درجات با تقوا و بندگی بسته میشه. اگر شما به خبر او گوش کنید همه چی رو به هم میزنه، بعد سفله ها رو حاکم میکنه. مگه همین کار نمی کنن در جهان؟ با خبرسازیشون میکنن، سیاست تنظیم خبرشون. و نظرم این مؤمنین مدار ما مدار فتحه، روایت ما باید روایت فتح باشه، نه توهم فتحا، روایت ما یا در جبهه حق هستیم یا نیستیم. اگر هستیم فاتحیم. چرا فاتحیم؟ ببینید تو این دعوا خدا با ماست، ان الله مع الذين اتقوا، ان الله مع المحسنين، والذين يجاهدون في سبيل الله ينهم سبلنا ان الله مع المحسنين. وقتی جبهه خدا با اوست پیروز است، وقتی ولی خدا با اوست، شب قدر وحی به امام زمان می شود. حالا تبیر وحی نکنن، یعنی نظام امر بر امام زمان نازل می شود، درسته؟ و حضرت برای کل عالم تصمیم می گیرن، هم دستگاه شیطان هم دستگاه ایمان توازن برقرار میکنن. اگه ما آمادگی داشته باشیم فتح زودتر می نویسن، نداشته باشیم خودشون تحمل میکنن تا ما آماده فتح بشیم، با ما مدارا میکنن. جبهه‌ای که امام زمان توشه شکست داره، رفتی بیرون شکست خورد، قطعا از جبهه حضرت بری بیرون شکسته، درون جبهه حضرت هم پیروزی محضه. ما طرح اون باید درون طرح حضرت باشه. رهبر ازمون دیدید این روزا هر چی پیام میدن، در همه پیامشون یک یا دو بار توجه میدن به ساعت مقدس حضرت. ما اگه این توجه رو پیدا کنیم رو باید فتح پیدا میکنیم. کسی که داره در جبهه امام زمان حرکت میکنه که شکست نداره که.
فاجا این روایت فتح رو بعضیا میگن آقا مثلا با حلوا، حلوا که دهن شیرین نمیشه که. این فتحی که میگی ثمرش کو کجا حس میشه؟
ثمرشو بگم، 47 سال ما ایستادیم،
یا غنیمتش به قول ها تو اون فضای جنگی ها اگر فتحی حاصل میشه، این غنایم این فتح کجا؟
غنایمش خیلی بزرگه، اول بزرگ بشیم تا غنایم بزرگو ببینیم. عاشورا غنیمت دارد یا ندارد؟ من از عاشورا شروع میکنم. با حلوا، حلوا دهن شیرین نمیشه. حضرت پیروز شده یا شکست خورده؟ غنایم فتوحات حضرت چیه؟ چشمامونو باز کنیم روز عاشورا رو ببینید، اینا غنایم فتوحات. حرکت تا ظهور قص غنایم فتوحاته. اون روزی که امام حرکت رو شروع کردن سال 41 تا الان شما فتوحات میبینید یا نه؟ الان من دیگه مجال ندارم. فروپاشی شوروی یکیشه، کمونیسم، فروپاشی سرمایه‌داری لیبرال و لیبرال دموکراسی هم دومیشه که ما در شرفش هستیم. آقای ما که شروع کردن جنگ با نظام سرمایه‌داری جهان تک قطبی بر محور امریکا رو، در آغاز رهبریشون دیدید یه سخنرانی عجیبی دارن و بعد شروع میکنن میگن اینا میخوان جهان تک قطبی درست کنن به اسم صلح جهانی و منافع ملت‌ها، این همون استعمار جدید ما بعد بیستیم. طرحشون سالهای آخر دیگه میگن نظم جهانی در حال فروپاشیه، آماده نظم جدید باشید، خودتون رو مهیا کنید.
اون صحبت آخر از آقام تو جمع مردم آذربایجان هم به افول امریکا دوباره
اصلا روز دانش آموز با دانش آموز آقا اینو فرمودن، نظم جهان در حال تغییر. مؤلفه‌ای داره، مهمترینش افول امریکا، ظهور انتقال قدرت به آسیا، گسترش ادبیات مقاومت و گفتمان مقاومت. اینا شده یا نشده؟ یه آقایی مقابل نظم امریکایی با ایستاده، با یه امتی که کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره، میخواد در رو به هم زنه. همه میگفتن میخواد با یه کاسه ماست دوغ درست کنی تو دریا. خب درست کرده یا نکرده شما بفهمید. آدم چشمشو ببنده این فتح رو نبینه. آخرین مرحله درگیری ما با تمدن قبل رویارویی مستقیم با پرچم داره لیبرال دموکراسی. ما جنگای دیگه رو پشت سر گذاشتیم، فاتحان ولون رو بیکار نبودن با ما جنگ نظامی رو در رو شروع کنن که. جنگ شناختی کردن، جنگ نمیدونم دیپلماتیک کردن، جنگ اقتصادی کردن، جنگ های متعدد، جنگ های ترکیبی. الان مجبور بیاد خودش مستقیم لشکرکشی کنه و با ما مستقیم بجنگه. این آخرین مرحله است. سال 2001 که آمده گفته میخوام با ایران بجنگم بوش، ولی با ما جنگو شروع نکرده. عاقل تر از این آدم بوده و به اندازه این مسترم نبوده. این نظام امریکا اینو بوش شما چی نبینید، این رئیس جمهور میگه من جرأت کردم، یعنی نظام امریکا جرأت کرده. چرا؟ چون هزینش داره میره بالا. اگر میخواد ببین ما پیروزی میانه، ببینید دشمن مقابل ما چقدر هزینه میکنه تا بگم ما پیروزی میانه نیستیم، در مقابل لشکرش که از خورده که انقدر هزینه نمیکنن. که شما الان میدونید قاعده ما رو شهید کردن، شما آثارشون رو دارید میبینید. یک بعثت عمومی آقا فرمودن که اینا اشتباه هم به غربگراها میگفتن، یعنی ادامه نظام سرمایه‌داری در دنیای اسلام و ایران، هم به اونها میگفتن خیال میکنید با این نظام رو برو هستید، تمامش میکنید، با این ملت به پاخواسته رو برو هستید، خدا این متعال این ملت رو مبوس میکنه، فتنه ها زیر پاشون خاکستر میکنه. این اثر این خونه، این فتح هست یا نیست؟ آقا در سن کهولت، در سن قریب 90 سال، 87 سالگی، 89 سالگی قمری، 80 تقریبا 89 سالگی قمری به شهادت رسیدن. این شهادت اصلا استثنائیه، به دست اشغل اشقیا، خودشون و خانوادهشون. این پیروزی یا نیست؟ اگه نیست بفرمایید یعنی چی؟ مگه ایشون التماس نمیکرد خدایا ما رو محروم نکن؟ این پیروزی یا نیست؟ طرح دشمن رو در جهان و در منطقه به هم ریختن یا نه؟ طرح ادامه دشمن در دنیای اسلام و در کشور خود ما رو به هم ریختن یا نه؟ خب میشه فتوحات. شما چرا فتح و کوچک می... اصلا طرح فتح طرح بزرگیست. همین امام شهید ما میفهمودن که ما میگفتیم تحول، خیال میکردیم آسان، طرح تحول خیلی بزرگ و سخت و با عظمت. تأکید میکردن دنبال تحول باشید، ولی طرح تحول طرح بزرگه. ببین آدم اگه بزرگ نشه با پای انبیا نمیتونه راه بره. آدمی که با یه کشمش گرمیش میشه، با یه قاشق ما سردیش میشه، این که با انبیا نمیتونه راه بره که. بعد کنار عاشورا سرفراز بیستی، در ظهورم سرفراز بیستی، یکسان. این که میگن کسی که در دوره غیبت در طرح امام زمان به شهادت میرسه، مثل کسی است که در بدر بوده به شهادت رسیده، مثل کسی است که در اردوگاه امام زمان در دوره پیروزی.
حالا این حرفا واسه برنامه ما که ما چون تو برنامه خیلی جزئیات وارد میشیم، قیمت نفت بالا رفته پایین رفته،
حتماً باید وارد بشید،
چند تا کشور تنگ هرمز شده نشد،
حتماً باید وارد بشید. ولی اگر شما یه طرح نداشته باشید، سیاست تنظیم خبر نداشته باشید، رسانه، همه رسانه خبره ده، کارش دیگه اطلاع میده به مردم، اسمش حالا خبر میذارید یا نه سطوحی داره، درست؟ اگر سیاست تنظیم نداشته باشید ذیل طرح الهیاتی یا خود الهیاتی خودتون، ممکنه ناخودآگاه رو باید شکست کنید. اونها سیاست تنظیم خبر دارن، ذیل دستگاه فکری خودشون روایت فکت برای خودشون درست میکنن، جنگ روانی با ما میکنن. ما که تو جنگ روانی نباید بیفتیم که. من نمیگم جزئیات نگین، دقیقاً جزئیات رو درون کدام طرح دارید تفسیر میکنید.
تو همین میشه که بازتابش توی بخشی از جامعه میشه که آقا تنگرم که دادن رفت.
این خیلی بده. ببینید رسانه باید ایجاد امید کنه، نه ایجاد امید توهمی. باید روایت فتح واقعی کنه. اتفاقا در درون روایت فتح هست که آسیب شناسی موضوع پیدا میکنه. اتفاقا در درون روایت فتح هست که صف منافق و مؤمن رو جدا میکنه. میگیم من با تو که کاری ندارم، که من با دوستان خودم دارم بحث میکنم.
اونا مراتبی دارن.
بله، مؤمنین باید با هم دیگه مدارا کنن.
یکی 100، یکی 90، یکی
حتی عنایت کنید. این آیه معانی داره. یه معناش اینه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتصبروا. معانی داره. یه معناش اینه که اگر حول امام و رسول و ولیتون جمع شدید نزاع درست نمیشه. یه معنای دیگه اینه خود متابعت اطاعت از رسول رو تبدیل به موضوع نزاع نکنید. طاعت درجات داره. درجه ده ایمان حق نداره به نوح بگه تو مؤمن نیستی. مؤمن درجه نوح. حضرت جنگ میگه فرستادن برن یه منطقه امام صادق و حنافدا، راوی میگه شب برگشتن امام صادق آمدن بالا سر من در بستر، گفتن فلانی رفتی انجام دادی؟ گفتم بله. خب ماموریت انجام دادی، دیدن فلان قوم از دوستان ما اونجا رفتی؟ گفتم آقا ما با اونا فاصله داریم. حضرت فرمود پس منم شما رو رها کنم. اتفاقا اینجاست با میگن المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، چون به هم ولایت دارن به هم امر و نهی میکنن. من باید امر و نهی کنم مؤمنو، ولی همز و لمز نباید بکنم، نباید غیبت کنم، نباید تهمت بزنم، نباید تو درجه بندی یه دفعه مؤمنو ببرم تو صف نفاق و کفر. سطوح داریم دیگه. اتفاق وقتی روایت فتح نمیشه به جون هم میفتیم، میخوایم شکستمون رو، آدم عصبی شکستمون رو گردن هم میگه بذاریم. اولا مسیر کل مسیر فتح، هر کجا داریم خارج میشیم از طرح مقاومتمون از مسیر داریم خارج. درجات ایمانه، بله شما تلقیتون اینه که خود امام شهید ما 37 سال چقدر با ماها مدارا کردن که ما نسل فهمیده شدیم. اینکه این فهمیدن این نسل بهتر از نسل قبله، خب 37 سال با ما مدارا کردن، بر رأی مردم احترام قائل بودن، ولی فرمون انقلاب اسلامی و این لوکوموتیو هم یه جوری گرفتن و این کشتی که کسی نتونه ببره یه جای دیگه، دولتی که می‌خواستن بشنن جای ولی فقیه، ایشون اینو اجازه نمیداده و الا تو کار دولت‌ها که ایشون دخالت نمی‌کردن، که مکررم می‌فرمودن که من کارم چیز دیگریه، اینو یه وظایف دارم، من یه وظایفی رعایت می‌کنید. مدارا کردن، جوری اداره کردن که میگن برآینده همه دولت‌ها تو سبد انقلاب اسلامی ریخته. من این کارو کردم، ایشون که نمیاد بگن من کردم، خب کار ایشونه دیگه. باز نمیخوام اصلا از طرحا دفاع کنم، اما میخوام بگم ببینید طرح بزرگ آدم بزرگ میخواد. شما حتما جزئیات باید بگید، شما که نمیتونید مثل من الهیات بگید، که میتونید ولی شأن وظیفتون نیست.
نه سوادش نداره،
نه وظیفتون نیست، کما اینکه منم جزئیات بگم کار لطیفی نیست. عنایت میکنی؟ من اگه بیست شما بشنم اینقدر تو جزئیات ممحض بشم، متخصص بشم، حرف بزنم، من بعد از شما بشنم، ولی نباید بین این دوتا فاصله باشه. اگر فاصله شد روایت میدان با الهیات ما فاصله گرفت، وقت میره توی الهیات دیگه، میشه روایت شکست، بعد دیگه توش انتقاد میشه همز و لمز. یا باید سکوت کنی یا باید همز و لمز کنی. چرا؟ چرا مؤمنی حق امر و نهی نسبت به هم دیگه ندارن؟ چون ولایت به هم دیگه دارن، رابطه دوستی دارن، رابطه ولایت با امامشون دارن، حق امر و نهی پیدا میکنن. یعنی که انه من حق دارم به اندازه‌ای که حامل امر امام هستم به رفیقم امر کنم، نهی کنم، اونم به من حق داره. این که ما بگیم ما شما امر و نهی، چرا نهی نکنیم؟ ولی میگه غیبت نکن، تجسس نکن، عیبشو فهمیدی اصلاح کن، ولی امرم کن، نهیم کن. نباید بگیم چرا من نهی میکنی امر میکنی، نه من خیال کنم امر و نهی یعنی همز و لمز، عیب جویی و تهمت زدن. و درجات ایمان رو عرض کردم، باید مدارا کنیم، صف بندی با نفاق و کفر باید کنیم.
همه هم
قول ندیم اون و ببینید با اون وریان بدونید اشد دا علی الکفار. یکی از اموری که در روایت فتح مهمه اینه، در مسیر فتح آیه قرآنش رو بخونم. آیه قرآنش در سوره مائده ممتحن است، میفهمد برای شما در حضرت ابراهیم خلیل اسوه حسنه، درسته؟ چرا حضرت چیکار کرده؟ قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، و همراهانش در سلوک با او راه میرفتن، در طرح او حرکت میکنن. اذ قالوا لقومهم، به قوم خودشون گفتن، چرا؟ چون همراه حضرت ابراهیم نشده بودن. انا برعاء منکم، ما از شما بری هستیم، و من ما تعبدون من دون الله، اون چه غیر خدا میپرستید ازش بری هستیم. ما الان به طرفداران تمدن غرب میگیم برعاء منکم و من ما تعبدون من دون الله. کفرنا بكم، به شما و راهتون کفر می‌ورزیم. بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، بین ما و شما بغض و کینه هست، حتی تؤمنوا بالله بعد، تا ایمان بیارید. امام در سیاست‌های سازندگیشون می‌فرمودن، ببینید سال پاییزش هست، میگن بغض خودتون، کینه خودتون رو نسبت به امریکا و شوروی اون موقع حفظ کنید تا پرچم اسلام بر قول رفیع جهان به احتراز
استفاده. یعنی چی؟ الان ما بغضمون نسبت به امریکا،
یعنی چی؟ یعنی همون نرمال سازی که میخوان کنن نپذیرید، یخار آب نکنید، دست از مرگ بر امریکا بر ندارید، اینو تبدیل کنید به گفتمان، شعار نمونه، تبدیل کنید به طرح. ولی آغاز حرکت انسان از قلبشه، اگه قلب شدتشو با دشمن از دست داد، ما با هم رفیقی، با هم با کیا؟ انما المؤمنون اخوت، با جبهه نفاق ابی سفیان هرگز. ما با ابی سفیان اخوتی داریم؟ چه اخوتی با ابی سفیان؟ چه اخوتی با فرزندان ابی سفیان داریم که مقابل سید الشهدا ارواحنا خدا شمشیر کشیده؟ اخوت نیست که، با شهادت این که صرفا اخوت مرتبه ای از اخوت توی اسلام درست میشه، ولی اون اخوتی که واقعا اخوت ایمانی چیست دیگری است. المؤمنون المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، اصلا پدر و مادری با هم رابطه دارن، ابو هنور و امه الرحم، درست همه اینا هست. ببینید ولی با منافق که ما ارتباط دوست، اتفاقا تو امتحانات سخت تو طرح بزرگ است که منافق جدا میشه، در احد که صف منافق که فرار میکند به تعبیر قرآن یا ریدونت دنیا، با اونایی که تا مرز شهادت میستن مثل حضرت حمزه، 80 زخم برمیدارد مثل شم دور حضرت میچرخد مثل امیرالمومنین که روح ودا، تا اون کسانی که طالب شهادتن ولی خودشون آماده نکردن تو صحنه شهادت فرار میکنن، حضرت تنها میذارن تو جنگ احد، صفا جدا میشه. احد بد نیست، احد که شکست نیست، طرح خود خداست. مثلا اگر ما نتونیم با نگاه بزرگ طرح خودمون رو ببینیم و طراحی بزرگ کنیم، وقت ببینید یه بخشی از طراحی ها مال پرچم دار، اتفاقا پشت صحنه‌ش هم ما نمیدونیم. خدا امام سید الشهدا این آیه رو شب عاشورا میخوندن سحر، ما کان الله، ادامه جنگ احد، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، خطاب به دشمن میگن که خیال بعد جنگ احد شب عاشورا هم همینه، خیال نکنید خدا اجازه میده همیشه دستتون به دوست برسه، به مؤمنین برسه، بزنید، بکشید، غارت کنید، جداتون میکنه، درسته؟ بعد که اینو میفهمند و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این طرح تفکیک حق و باطل خبیث و طیب غیب داره، دست شما نیست غیبش، فآمنوا بالله و رسوله، این دست انبیا با انبیا رابطه. الان هم همینطوره، یه سطحی از طرح رو ببینید، باید طراحی به شما در طرح حرکت کنیم.
بسیار
معنی پذیرش ولایت همینه، باید راه بریم حرکت بکنیم. ببینید هم روایت بعد روایت فتح باشه، هم مواظب باشیم روایت شکست دشمن در ما نفوذ نکند، او با سیاست تنظیم خبر و خبر و امپراتوری رسانیش جنگ شناختی با ما میکنه، نگیم من مسئولم،
نه هیچ کسی در مرز خبر مسئول نیست.
میدونید باز اگر میشد با شام و ذائقه جلوگیری کنی، احتیاج به این دستگاه بزرگ استاندارد نبود که بگن این قضا مسمومه یا نیست. سیاست رسانه خبر بزرگان ما رو زمین گیر کرده، از دنیا بحر و نمید قره قفی ها قومون، اگه تبری نسبت دو دشمن نداشته باشی، با نفرت به خبرش گوش ندی، احساس دشمنی در گوشت نباشه، اون موقع که گوش میری فریبت میده.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آجا، خیلی من همراه بودید. ما همه حرفایی که تو برنامه نقدایی که زده بودیم از همین جنس، منظورمون حرفای آجا بود.
نه حرف اینه اصلا بل غلط دوستان بگن همدیگر رو نقد نکنیم، که غلطه، یعنی چی منو نقد نکنید؟
بسیار خیلی متشکرم آقای، خیلی متشکرم آجا، خیلی لطف کردید،
خدا یزد
کشید آنیما، خیلی متشکرم هستم. ببخشید بینندگان عزیز، بحث و خبر خیلی زیاد بود، اما امشب فرصتی بود خدمت جناب آیت الله میرباقری بودیم و فرصت مغتنم شمردیم، استفاده کردیم. ان شاء الله باز از فردا جزئیات رو میپردازیم بهش. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شور دم آدم بگی
دست به پرچم بگی، تنگ رو محکم بگی،
بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه برنامه های رادیو گفتگو هستید. ما همچنان تا ساعت 22 با به وقت بدا در خدمت شما ایم.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن می‌کند. اگر